ساعت 21 9 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. کارگران پتروشیمی های بوشهر، دماوند و عسلویه روز دوشنبه اعتصاب و تجمع کردند. دولت بریتانیا پلیس امنیت اخلاقی ایران و دو فرمانده ارشد آن را تحریم کرد. و رئیس پیشین سازمان صدا و سیما از قطع اینترنت در ایران انتقاد کرد. دست کم 1000 کارگر سایت دو پتروشیمی های بوشهر، دماوند و هنگام در عسلویه روز دوشنبه اعتصاب و تجمع کردند.
بیشتر 7401 سرا عسلویه، سرا پتروشیمی عسلویه، کارگران زحمتکش پروژه پتروشیمی پالایشگاه دست کم بین اعتصاب برای حمایت از هموطنان. زنده باد ایران، زنده باد لور، کرد، ترک، عرب، اختیاری.
بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، کارگران اعتصابی شعارهای مختلف اعتراضی سر دادند. بر اساس این گزارش، کارگران چند شرکت دیگر از جمله مخازن سبز در نزدیکی بوشهر نیز به اعتصاب و تجمع‌ها پیوستند. از سوی دیگر، نیروهای امنیتی در منطقه مستقر شده و جاده‌های ورودی را مسدود کردند. دولت بریتانیا روز دوشنبه پلیس امنیت اخلاقی ایران موسوم به گشت ارشاد را همراه با احمد میرزایی رئیس گشت ارشاد تهران و محمد رستمی رئیس پلیس امنیت اخلاقی انتظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. دولت بریتانیا در بیانیه‌ای گفته که پلیس امنیت اخلاقی برای کنترل لباس زنان ایرانی و نحوه رفتار آنها در اماکن عمومی از تهدید به بازداشت و خشونت استفاده کرده است. بریتانیا همچنین غلامرضا سلیمانی فرمانده بسیج، حسن کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی و حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران تحریم کرد. بریتانیا میگوید نیروی بسیج، یگان ویژه ناجا و پلیس ایران در سطحی وسیع نقشی محوری در سرکوب اعتراضات اخیر در ایران و همچنین اعتراضات مربوط به افزایش بهای بنزین در آبان سال 98 داشتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز روز 14 مهر گروهی از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. رئیس پیشین سازمان صدا و سیما در توییتی با انتقاد از قطع اینترنت در ایران خطاب به حکومت جمهوری اسلامی گفت که دشمنی به نام فضای مجازی ساخته اید و خلافها و ناکارآمدی‌های خود را گردنش می‌اندازید. محمد سرافراز در ادامه خطاب به حاکمیت افزود فضایی که مردم برای کسب و کار و امور جاری پولش را داده‌اند به نام امنیت و به طور نامحدود قطع می‌کنید. محمد سرافراز از آبان 1393 تا اردیبهشت 95 ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده داشت، ولی پیش از پایان دوره 5 ساله ریاستش از مقام خود کناره گیری کرد. به دنبال اعتراضات گسترده در ایران در واکنش به جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور دستور قطع اینترنت و محدود شدن برخی پلتفرم‌های اینترنتی از جمله اینستاگرام و واتساپ را صادر کرد. سایت دیجیاتو، پایگاه خبری که در حوزه فناوری فعال است، به نقل از نیما قاضی رئیس انجمن تجارت الکترونیک نوشته که 2500 میلیارد تومان برای روبیکان، نرم افزاری که جایگزین واتساپ و اینستاگرام است، هزینه کرده، در حالی که دستاورد آن صفر است. در همین باره گفتگویی داشتم با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری، که در ادامه می‌شنوید.
طرح سیانت رو که نگاه بکنید از همون اوایلی که شکل گرفت اصلا در ابتدا اسمش طرحی بود برای راه اندازی یا پشتیبانی از پیام رسان داخلی، یعنی مهمترین نیازی که جمهوری اسلامی احساس کرده بود به خصوص بعد از اتفاقات دیماه 96 و در حقیقت فعالیت‌ها که با سازماندهی آمد نیوز از طریق تلگرام صورت گرفته بود، به این نتیجه رسیدن که اینها یک پیام رسان داخلی احتیاج دارن که همه راه‌ها یا سرورهایی که راه های تماس مردم رو برقرار میکنن بهش اصطلاحا میگن به بکدور داشته باشن، یعنی دسترسی داشته باشن به اون سرورهایی که اطلاعات روش نگه داشته شده. چون شرکت های خارجی مثلا تلگرام وقتی باش وارد صحبت شدن که سی دی ان هاشو به ایران منتقل بکنه، پاول دروف مخالفت کرد. هیچ شرکت دیگه هم نیست که حاضر باشه که سروراشو به ایران یا سی دی ان هاشو به ایران منتقل بکنه. برابر اینا هزینه های بسیار زیادی کردن، همون هزینه که برای تعداد زیادی پیام رسان داخلی راه افتاد که از جمله یکی از اونها روبیکا بود و در چند دور وام های چند میلیاردی دادن، ولی مردم هیچ وقت به اینها اقبالی نشون ندادن چون المان‌های مختلفی در شکل گیری تجربه کاربری برای استفاده از ابزارهای مختلف در دنیا EIT در حقیقت نقش دارن و هر جایی و هر استفاده ای یه المانی از تجربه کاربری مهمه. در زمینه پیام رسان برای کاربران ایرانی اون چیزی که مهم هست اعتماد و اینه که مطمئن باشن که اطلاعاتشون به جای دیگه درد پیدا نکنه، به خصوص که کاربران ایرانی تجربه های شبیه تجربه سال 88 دارن که شبکه اجتماعی مثل کلوب اطلاعاتشون رو با وزارت اطلاعات به اشتراک میذاشت و از این طریق کمک کرد به سرکوب. برای همین بعید هست که با هر چقدر هزینه دو برابر این مرزی که 5000 میلیارد تومان بیشتر از این هم خرج بکنن، کاربر حاضر باشه اطلاعات حیاتی خودش رو در ارتباط با دیگران از طریق بسترهای مثل روبیکا به اشتراک بذاره.
پس همونطور که شما هم اشاره کردین، ظاهرا این فیلترینگ ها در واقع میشه گفت شاه بیت طرح صیانت هست که فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ رو تبدیل بکنه مثلا به روبیکا و آیگپ و غیره. ولی خب همون نمونه که شما گفتین روبیکا، ظاهرا به دلیل اینکه اقبال عمومی نشده ازش یا استقبال مردم ازش نکردن، به هر حال نمیتونه جایگزین مناسبی باشه. اما یه نکته دیگه آقای صارمی‌فر، بارها گفته شده که مسدود که بکنن یا فیلتر بکنن اپلیکیشن هایی مثل واتساپ و اینستاگرام رو، ضربات اقتصادی زیادی به تولید کننده ها و کسب و کارها وارد میکنه. الان این وضعیت چه تأثیری پذیرفته در واقع از رویدادهای اخیر، مسدود کردن و فیلتر کردن این اپلیکیشن هایی که اسمشون رو بردیم واتساپ و اینستاگرام؟
یه نکته من در مورد بخش قبلی بگم، روبیکا اینطور نبوده که خود نصبش کم باشه، به دلایل مختلف حکومت مردم رو مجبور کردی که سراغ اپلیکیشن هایی مثل روبیکا برن. مشهورترینش همون قضایه شرط بندی برای جام جهانی و مسابقات فوتبال هست که به زودی هم با جام جهانی آینده راه میفته و روبیکا در مرکز توجه قرار میگیره. اما چیزی که مردم سراغش نمیرن استفاده از امثال روبیکا برای چت کردنه که این باعث شده که پروژه های جمهوری اسلامی در این زمینه شکست بخوره. از جمله اینها مسئله اقتصادی که شما فرمودید، یعنی بسیاری از خرده فروشی های کوچیک تلاش میکنن که محصولاتی رو که تولید میکنن از طریق اینستاگرام، سابقا تلگرام یا گروه هایی که توی واتساپ میذارن، ولی تمرکز اصلی روی اینستاگرامه، در طریق اینستاگرام به فروش برسونن. بیش از 100,000 فروشنده ما روی اینستاگرام داریم. این عددها از تحلیل چند شرکت مهم تاثیرگذار در خرده فروشی آنلاین فضای دیجیتال کسب و کار ایران به دست اومده که به نظر میرسه که سایز فروش روی اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی از چیزی در حد 0.5% تولید ناخالص داخلیه، یعنی کمتر از 2 میلیارد دلار. عدد بزرگیه و اگه جمهوری اسلامی بخواد به این وضعیت ادامه بده که به طور کلی این پلتفرم‌ها به خصوص اینستاگرام رو حذف بکنه از فضای کسب و کار، با توجه به اینکه مدل‌های داخلی اون خیلی آماده نیستن برای این حجم از تجارت مثل دیجی کالا و قسمت فروشندگان دیوار، و همینطور اینکه فروشنده ایرانی تمایلی نداره که کسب و کارش رو بیاره روی بستر ایرانی، چون که نگران اینه که دولت به هر حال به هر نحوی به اطلاعاتمون دسترسی پیدا میکنه. این یکی از موانع جدیه که مردم فروششون رو روی اینستاگرام انجام میدن. به همین دلیل به نظر میرسه که با یک حجم عظیم نارضایتی در طبقه متوسط رو شاهد باشیم، یعنی اونهایی که حالا سرکوب میشدن به هر طریق دیگه، ابزار تجارت کسب و کارشون هم بسته شده.
بله، گفتگویی بود با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری، در رابطه با فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ. اما کارگران پتروشیمی در منطقه عسلویه استان بوشهر روز دوشنبه 18 مهر اعتصاب خود را آغاز کردند. فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران در گفتگویی با رضا ولیزاده از رادیو فردا از جزئیات این اعتصاب میگه.
امروز صبح مطابق فراخوانی که کارگران پروژه‌ای روز قبل از طریق شبکه‌های مجازیشون منتشر کرده بودند، از سر ساعت 6 صبح قبل از ورود به محل کار در پروژه‌های مشخصاً پتروشی سایت 1 پتروشیمی بوشهر دست به تجمع زدند و با سر دادن شعار به حمایت از اعتراضات توده‌ای مردم در سراسر کشور پیوستند و این اعتراضات تا چند ساعت بعد از بعد از ساعت 6 صبح هنوز در سرای عسلویی ادامه داره. چند صد نفر از کارگران اونجا تجمع کردن و خبرهایی هم رسیده که گویا نیروهای امنیتی در حال انتقال به اون منطقه هستن. همزمان جدایی از پتروشیمی بوشهر سایت 1 پتروشیمی هنگام هم ویدیوهاش منتشر شده. خبرهایی از شرکت مخازن سبز بوشهر وجود داره که کارگران دست به اعتراض زده باشن و همچنین پالایشگاه آبادان که هنوز به شکل دقیقی ویدیو و یا خبر دقیقی از اونجا به دست نرسیده. اما این اعتراضات فعلا مشخصا پتروشیمی هنگام و پتروشیمی بوشهر هنوز در جریانه.
خب این اولین باری نیست که به هر حال در پتروشیمی عسلویه اعتصاب‌های کارگری قبلا بوده، ولی این بار چه تفاوتی داره با دوره‌های قبل؟
قطعا کارگران همیشه به خاطر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی که بهشون تحمیل شده و مشکلات معیشتی زیادی، همچنین عدم آزادی برای ایجاد تشکل‌هاشون و مشکلات امنیتی زیادی که حکومت به کارگران در بخش‌های مختلف تحمیل کرده، همیشه معترض بودن نسبت به مسائل، اما مشخصا مطالبات خاص خودشون رو داشتن که هرچند این مطالبات همیشه بسیار حداکثری و اجتماعی هم بوده، اما مشخصا این اعتراضی رو که امروز ما از طرف کارگران پروژه‌ای دیدیم در حمایت از اعتراضات سراسری و خیزش سراسری مردم در سراسر کشور بوده و به یک نوعی میشه گفت که یک اعتراضات سیاسی در همراهی با اعتراضات مردم بوده. هرچند ما این رو باید در نظر داشته باشیم که کارگران، معلمان و همه مزدبگیران تو ایران به واسطه اینکه اکثریت جامعه رو تشکیل میدن، در خود اعتراضات خیابانی هم بیشترین نقش رو دارن، بیشتر حضور رو دارن، اما جایی که مشخصا به عنوان طبقه کارگر یا اون سازمانیابی کارگری ما میتونیم اعتراضات آحاد کارگران رو ببینیم در محیط های کاره. برای همین همیشه کارگران خصوصا در این خیزش سراسری جاری برای این اصرار داشتیم که اعتراضات رو از کف خیابون به محیط های کار خودمون گسترش بدیم، به واسطه اینکه از این طریق بتونیم کارگران و مزدبگیران با اعمال فشار جدی، با فلج کردن اقتصادی حاکمیت، بتونیم اون سیستم و سازمان سرکوب رو تضعیف بکنیم و همچنین از نظر ما و جامعه هم اینطوری فکر میکنه که اون ضربه نهایی رو برای اینکه این جنبش جاری مردمی به پیروزی برسه، قطعا از مسیر اعتصابات سراسری و گسترده کارگران خصوصا در مراکز مهم و کلیدی مثل صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع خودروسازی، کامیونداران، سیستم حمل و نقل شهری و بین شهری از این طریق میگذره و کارگران در روزهای گذشته به شدت در تلاش بودن که این سازماندهی به شکل بگیره و خوشبختانه امروز کارگران پروژه‌ای در عسلویه راه رو نشون دادن که میشه تأجیل کرد و بهتر این سازماندهی رو جلو برد.
آقای کیخسروی، خیلی کوتاه شما برآوردی از این دارید که چه تعداد واحد کارگری در سراسر کشور وجود داره که این استعداد رو داره به این اعتراض‌ها بپیونده و این جریان رو وارد یک مسیر دیگه‌ای بکنه؟
اعتراض امروز مال مشخصا بخشی از کارگران پروژه‌ای بود که در پتروشیمی ها و پالایشگاه عسلویی مشغول به کار هستند، یعنی بخش اجرا و ساخت این و آماده سازی این پروژه ها. ما مشخصا حالا فعلا این اتفاق نیفتاده، ولی اگر کارگران صنعت نفت اون بخش استخراج و بارگیری و فروش مثلا نفت و گاز رو اگر بتونه وارد اعتصاب بشه و به قول معروف شیرای نفت و گاز رو ببندن، میتونه به لحاظ اقتصادی حاکمیت رو دچار یک چالش و فلج دی بکنه. ما صنایع فولادسازی بزرگی در سطح کشور داریم، صنایع ذوب‌آهن اصفهان رو داریم، کارگران شهرداری مشخصا در بخش خدماتی رو داریم، یک جایی که بسیار اهمیت داره و به نظر من به شدت التهاب‌ساز به لحاظ اجتماعی. کارگران بخش سیستم حمل و نقل شهری هستن، حالا کامیونداران و سیستم بین شهری هم بسیار مهمن، اما شما دقت بکنید که کارگران مثلا اتوبوسرانی در تهران و مترو دست به اعتصاب بزنن، این میتونه تقویت بکنه به شکل جدی اعتراضات خیابانی رو.
گفتگوی همکارم رضا ولی‌زاده بود با فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، و در همینجا هم این بخش خبری در رادیو فردا به پایان میرسه.